اصل دوچار مشکلات اقتصادی هستیم که به اینجا میرسیم. ببینید، من فوتبال ژاپن رو مثال میزنم. فوتبال ژاپن رفتن یه مدت سراغ مثلا مربیای برزیلی.
بله.
چرا؟ برای اینکه مربیای برزیلی بیان تراوت و لذت رو به فوتبالشون تزریق کنن. خیلی از آوردن مربیای برزیلی دنبال فن فوتبال نبودن، دنبال بیشتر اون جلب علاقه بود و تونستن بازیکنان رو به یک سطح از آمادگی های تکنیکی اجرای بازی برسونن. بعد رفتن سراغ مربیای ایتالیایی. چرا؟ برای اینکه ایتالیایی ها، مربیای ایتالیایی به عنوان یکی از فوتبال ایتالیا و مربیاش از لحاظ تئوری فوتبال فوق العاده غنی هستن. در نتیجه اومدن مربی هایی رو وارد کردن. حالا نیاز به پول داره همه اینها دیگه. تو قسمت قبلی صحبت ها هم گفتیم ما اون منابع مالی لازم رو نداریم. برای همین هستش که ما تو فوتبال کشورمون، شما فرض بکنید اصلا کمیته فنی فوتبال ما بیا تصمیم بگیره که ما میخوایم مربیای ایتالیایی بیاریم، مثلا میخوایم از لحاظ تئوری فوتبال قوی بشیم، خیلی خوب، غیر از یه دونه آقای استراماچونی که قبول داریم تجربه سرمربیگری تو کشور خودش هم خیلی زیاد نداشت، تو کشور خودش هم در میان مربیاشون یک مربی ارزونی بود، بیکارم بود. خب پاشد اومد. آیا همه میان؟ شما آقای آنجلوتی رو میتونی برداری بیاری؟ نمیتونی. به خاطر اینکه مبلغی که آقای آنجلوتی میگیره خیلی خیلی. شما آقای کنتر رو میتونی بیاری؟ نمیتونی. پس بحث های مالی هم در اینجا برای ما مهمه. اگر فرض بر این باشه که باشگاه های ما در حد خودشون، در حد توان خودشون پول داشته باشن و اون تصمیم گیرنده های فوتبال کشورمون هم بیان بگن بابا جان ما میخوایم اینجوری بکنیم، شما آقای باشگاه پرسپولیس، آقای باشگاه استقلال، سپاهان، اولویتتون باشه مثلا مربیان اروپای غربی، اروپای غربی، مثلا مثل هلند، مثلا مثل انگلیس،
آلمان، فرانسه، نمیدونم انگلیس،
شما بیاین رو این مربیان سرمایه گذاری بکنید. پس میشه به راحتی این کارها رو انجام داد. نیازهای ما با هزینه کردهای ما با همدیگه متفاوت هستن. ما اصلا نمیدونیم دنبال چه هزینه، دنبال چه جنسی هستیم و نمیدونیم چقدر میخوایم براش هزینه بکنیم. به همین دلیل هستش که یک باشگاه توان مالی داره، میره مثلا یک مربی رو میاره با یک مقدار مبلغ بالاتر، مثلا مثل آقای برانکو رو میرن میارن. خب برانکو قیمتش از بقیه مربیای ما بالاتر بود
و تساعدی هم بالا رفت دیگه.
حالا اینکه حالا بعدن بالا رفت به خاطر اینکه ایشون حالا زمینه رو مساعد دیده قیمت خودش رو بالا برده.
بله.
ولی کلن دارم میگم شما قیمتی که مثلا یک مربی اروپای غربی داره با یک مربی اروپای شرقی خیلی با هم متفاوته. مربی ها رو بعد شما نگاه بکنید هر کدوم از اینها تو چه جایی کار کردن. وقتی دونه دونه اینها رو ما نگاه میکنیم میبینیم نه، عملکردها عملکرد موفقی نبوده. ما مثلا آقای توماس هسلر اومد وارد مملکت ما شد.
من.
ولی توماس هسلر تو فوتبال آلمان کجای مربیگری جایگاهش رو دارم میگم؟ بازیکن خیلی خوبی بوده. اگر مثل هسلر هم میاد اینجا به خاطر اینکه خب تو کشور خودش بازار کار نداشته، ارزون بوده، گفته خیلی خب میام شرایط اینجا رو
نفر اول وایسه.
حالا بعد که میاد اینجا میبینه چه عوامل و شرایطی، حالا سنگهای بین راهی هستن که خب وسط کار میذاره میره.
بله.
برای همین هستش که ما اگر میخوایم که تو این زمینه ها پیشرفت خوب داشته باشیم باید اول برای فوتبالمون یک تصمیم اصلی بگیریم.
این تصمیم اصلی که آقای مازیار میگن همون استراتژیه که آقای طاهری هم توی بخش قبلی بهش اشاره کردن و اینکه تکلیفمون رو بدونیم. من واقعیتش اینه که آقای مازیار موافقم که فوتبال ما خیلی فوتبال ثروتمندی نیست، ولی به زعم خودم میگم که خدمت شما عرض بکنم اتلاف منابعمون، اتلاف منابع مالیمون ویژه و خاصه خیلی خیلی زیاد بوده توی این سالهای گذشته و آیدی هم نداشتیم. ما سالهاست که قهرمان آسیا نشدیم، نه در حوزه تیم ملیمون نه در عرصه باشگاهیمون و این خیلی ضعف بزرگیه برای ما. ما نمیتونیم بگیم که مثلا اگر قطری که قهرمان شد در واقع خیلی رفتار عجیب و غریبی کرد. نه، به نظر من قطر اومد یک سرمایه گذاری درست کرد، یک سرمایه گذاری اصولی کرد نفس آدم کم میاره پشت این ماسک و عذرخواهی هم میکنم. و این اتفاقها کنار همدیگه سببی بود برای اینکه ما در واقع ببینیم که اونها از ما پیشی گرفتند. یا مثلا اومدن آقای استراماچونی، دیدیم که فوتبال رو ما رو خیلی اثر گذاشت، خیلی متحولش کرد. در حالی که استراماچونی به قول شما به عنوان یک مربی کم تجربه توی کشور خودش و به نسبت ارزان قیمت نسبت به دیگر مربیان کشور ایتالیا، خیلی توی فوتبال ایران موثر واقع شد. یه دوره کوتاه بود ولی همچنان هنوز که هنوزه بازیکن‌های استقلال، هواداران این تیم، مدیرانش، همه و همه دارن صحبت از استرام میکنن. و این یعنی این که میشه گزینه‌هایی مثل استرا رو پیدا کرد که بیان که بتونن اثرگذار باشن در فوتبال ما.
خب اون دیگه برمیگرده جناب شریفی واقعا به اون وسعت دیدی که سیستم های مدیریتی در کارشون میخوان داشته باشن. این که منابع رو از کجا پیدا میکنن، این که میگن فلانی خوبه با این که برن تحقیق کنن ببینن فلانی خوبه، این دوتاست. خب و ما این رو تو باشگاه هامون اینو باید قبول بکنیم که خیلی نداریم. فقط میان میگن آره یک فلان کسکی هست، فلان مربی هست، این خوبه، اینو ما بیاریم. بعد میریم مشاوره رو نگاه میکنیم میبینیم اون مشاور باشگاه اصلا خیلی در رابطه با فوتبال، حالا نمیخوام بگم فوتبال بازی نگه، ولی اون اشرافی که باید داشته باشه رو نداره. فقط به خاطر اینکه مثلا دارم میگم یکی از اعضای هیئت مدیره بوده، اعضای هیئت مدیرهای باشگاه هم که خودمون میدونیم چجوری دارن انتخاب میشن، لزومن باز اون بحث پیشینه مدیریتی و ورزشیه نیست. یکی رو میارن مثلا میکننش عضو هیئت مدیره که بعد پول بیاره تو باشگاه. خیلی خوب، وقتی به کسی شما به این شکل میدون میدی میگه من قرار نیست پول من بیارم، خب پس حداقل کسی رو بیارید که من میگم کنم. دقیقاً واسه ببینید اینها مشکلات کار
و هست. مثلا خب حالا جا داره یاد بکنم از هومن افاضلی عزیز، آرزوی سلامتی هم میکنم برای هومن عزیز، متاسفانه مبتلا شدن به کرونا، ولی خب او یکی از بزرگترین خدمات چند سال گذشته، یک دهه گذشته رو به فوتبال ایران کرد با معرفی مثلا چهره مثل کارلوس کیروش به تیم ملی ما، یا علی خطیر که استراماچونی رو معرفی کرد و خودش هم پاش موند. آقای سلیمانی، نکته پایانی حضرت عالی، اگر قرار شد نمره بدید به این فصل از رقابت‌های لیگ برتر ما، چه نمره‌ای می‌گیرن؟
ببینید الان نمره نمیشه داد.
حالا تهمیدش
دلیلش اینه که بعد از ایامی که حالا مجدداً لیگ شروع شده داورا ضعیف ظاهر شده. البته این داورا که میگم ضعیف شدن، بازیکن‌ها هم ضعیف ظاهر شدن.
بله همه ضعیف بودن.
انقدر کسل کننده بود این بازی، بعضی وقتا من بازی ها رو میدیدم خوابم میبود.
بله.
بعد خب ناگزیر چون بازی ها ضعیف بود، داورا هم به همین اندازه از آمادگی به دور بودن و در همون شاید بگم نیمه زمین شاید قضاوتشون انجام میدادن. به همین دلیل ما اگر حتی بخوایم اون بحث فیلترینگی که عرض کردم رو بگذاریم، نباید نمرات الان کنونی داورا رو حساب بکنیم، باید برگردیم به نیم فصل
اول
اونجا رو براندازیم.
اونجا رو شما چی گونه
ارزش؟ اونجا رو من نمره خوبی بهش نمیدم. یعنی اگر بخوایم همون نمره نظارت رو بهش بدیم، شاید بین 7 تا 7 نیم من نمره بدم، یعنی نمره
متوسط
میتونیم بدیم. یعنی خوب قضاوت نکردن این فصل داورا، یه جوری افسار گسیخته بودن برای خود.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای حیدر سلیمانی، ممنونم آقای اصغر مازیار و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. روزتون بخیر، خداحافظ. خیلی ممنون.
برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش رو با هم شنیدیم که به بررسی عملکرد فنی لیگ برتر و قهرمانی پرداخت. ضربه نهایی عنوان برنامه است که به مروری بر روزهای پس از پذیرش پایان جنگ ایران و عراق و رخنه منافقین در قالب عملیات مرصاد می‌پردازد.
ضربه نهایی تیر سال 1367 صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و خبری داد. خبری که حکایت از توطئه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران داشت. آنگونه که تلویزیون بی بی سی گزارش کرد، رهبر حزب بعث عراق با لحنی قاطعانه و مطمئن گفت: بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همینطور پیوستن مردم ایران به صفوف آنها را خواهید دید. این گفته و خبر در مقطعی به زبان آورده شد که در 29 تیر 1367 جمهوری اسلامی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته بود. این تصمیم تهران اما بغداد را دوچار این تصور کرد که ایران توان ادامه نبرد را ندارد و اکنون بهترین فرصت است تا با کمک مخالفان نظام دینی یعنی سازمان منافقین اهداف سال 1359 یعنی سرنگون کردن جمهوری اسلامی و جدا کردن بخشهایی از ایران در غرب و جنوب پی گرفته شود. شش روز پس از قبول قطعنامه بدون توجه به قوانین بین المللی ارتش بعث با تمام عده و عده به مناطق جنوبی ایران یورش آورد.
اگر ایرانی ها به شرارت ادامه دهند هیچ کس را در کنار خود نخواهند دید و مدتی دیگر میبینند که مجاهدین خلق به عمق بیشتری از خاک ایران نفوذ میکنند و در تهران طاغوت های جنگ افروز ایران را سرنگون خواهند کرد.
سردار ناصر شعبانی فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه:
عراق تصورش اینه که حالا که میخواییم پشت میز مذاکره بشینیم خیلی خوبه که یه بار دیگه نیروهاش توی اهواز باشن. لذا بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، صدام فاسد علارغمی که خودش مدافع این قطعنامه بود به ما حمله کرد. یکی از دلایلش این بود که یک بار دیگه تصورش این بود که الان ما ضعیف شدیم، که بیاد دو مرتبه تو اهواز، تو آبادان، تو خرمشهر، یعنی اگر حالا پشت میز مذاکره نشستیم سربازاش اونجا قدم بزنن و او بتونه از موزه قدرت امتیاز بگیره.
سردار کوسری فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در زمان عملیات مرصاد:
با قبول قطعنامه 598 به برقراری آتش بس وضعیت منافقین خود متزلزل می شد. صدام هم که با پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت خل سلاح شده بود، تبلیغات جهانی هم که به نفع او کار میکرد مونده بودن که در مقابل این رویداد که قبول آتش بس سوی ایران بوده چه انجام بده.
سردار افشار جانشین فرمانده کل سپاه در زمان عملیات مرصاد:
استکبار جهانی نمیخواست اون قطعنامه به صورتی باشه که به نفع ما که تموم شده بود این عملی بشه اینا، لذا اینجا بود که میخواست یه کاری بکنه که بالاخره ارتش عراق یا نفرات سیاسی های عراق که در میز مقابل ما میشینن بتونن بالاخره از موضع قدرت حرف بزنن، موضع قدرت با ما به قول ما مقابله بکنن. اما اینجا رزمندگان عزیز ما و خصوصا فرماندهی بی بدیل حضرت امام رحمت الله علیه که واقعا خیلی عجیبه در سن 80 و بالاخره 6-7 سالگی این چنین رسالت رهبری و فرماندهی بکنی که بر قلب‌ها فرماندهی میکرد امام، و لذا بچه‌ها همه جوره آنچنان حضور پیدا کردن که اصلا تمام توطئه استکبار جهانی رو در همین رابطه هم باید بگیم که خونسا کردن.
تهران نیروهای مدافع را به جبهه‌های جنوبی گسیل داشت، همان اتفاقی که بسیها و منافقین در انتظارش بودند. نوبت حمله منافقین شد. سازمان تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی خود را به صحنه نبرد آورد.
لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد. پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده این دست.
ضربه نهایی.
عملیات نرساد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
شب بود، به من زنگ زده شد حدود ساعت 8 نیم شب که دشمن از محور سرپل ذهاب چرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. خب ما چون تجسم نظامی داشتیم به صحنه نبرد، برای من خیلی غیر معقول بود که درک کنم هویت این دشمن رو، که چطور دشمنی است که سرش انداخته پایین و مستقیما داره در یک محوری که نسبتاً کوهستانی هم هست، یعنی به خوبی میشه قطعش کرد از هر جا که لازم باشه و قلقمش کرد، این سرش انداخته پایین مستقیم داره میاد جلو. تا یکی از برادران سپاه سراسیمه اومد تو قرارگاه و گفت من در اسلام‌آباد بودم که دیدم منافقین پلید ریختن به شهر و با یک حالت گستاخانه شهر رو تحت سلطه گرفتند و رفتن به داخل پادگان ارتش و پادگان آتش زدن.
تحلیل منافقین این بود که مردم ایران از نظام دینی خوشنود نیستند و به صفوف اعضای سازمان خواهند پیوست. منافقین تحت نام رزمندگان ارتش آزادی بخش ایران و در قالب عملیاتی که فروغ جاویدان می‌خواندند هجوم خود را آغاز کردند.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی، به پیش آتش، به پیش آتش.
سردار ناصر شعبانی، فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه.
تقسیم بندی میکنن که خیلی خوب میخوام بریم داخل ایران، هر کسی چه کار بکنه. در این تقسیم بندی که اسنادش دست ما افتاده، به صراحت دست خطاشون هست. مثلا میگن که از قرارگاه خانقین اشرف کی حرکت کنیم، از مرز کی بگذریم، به قصر شیرین کی برسیم، کی سر پل ذهاب رو ازش رد بشیم، کی به اسلام آباد، به باختران، به همدان، به قزوین و سپس به تهران. یعنی اصلا یک فکر با اون استعدادی. یک اشکالات اینا این بود که انصافا بنبست در استراتژی داشتن و شکست در تاکتیک. در استراتژی ما سه عامل مهم داریم: هدف کجاست، چه ابزاری، چه شیوه‌ای. اصلا این ستا با هم نبود. با اون استعداد که میخوام بیان تهران، اونم از روی زمین، حالا ببینید چه به سرشون اومد.
هر
که تحلیلگران نتیجه عملیات مرساد را نابودی ماشین نظامی سازمان منافقین و مجبور شدن بغداد به پذیرش پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توصیف کردند. ارتش بسی عراق و منافقین در یورش سال 67 دست به انجام جنایاتی زدند که آنان را در نزد مردم ایران منفورتر کرد. در 31 تیر 67 ارتش بس علیه مردم روستاهای کرمانشاه و آذربایجان غربی مانند زرد و دودان سلاح شیمیایی به کار برد. در 4 مرداد 67 نیز منافقین با اشغال اسلام آباد غرب بیماران و کارکنان یک بیمارستان را به شهادت رساندند و اجساد آنان را به آتش کشیدند.
عملیات مرساد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
اگر بررسی بفهمید از لب مرز خسروی به طرف قصر شیرین، بعد سرپل زهاب، گردنه پاتاق و شهر کرند بیاد به اسلام آباد تا خود کرمانشاه حدود 194 کیلومتر، تا گردنه چهارسبر هم خب که فاصلش 25 کیلومتر تا کرمانشاه هست حدود 160-170 کیلومتر میشد. یعنی تا 150 کیلومتر اینها با سرعت اومده بودن و حالا متوقف مونده بودن. خب برای من خیلی غیر مترقبه بود، چون دید من دید نظامی بود و صحنه عملیات رو خیلی غیر عادی میدیدم، چون ما تا حالا ندیده بودیم که مثلا دشمن در مقابل ما به صورت متمرکز پس چسبیده به هم دیگه و مثل یه هدف کاملا یک پارچه جلوش چشم ما باشه و ما بخواییم باش برخورد بکنیم. رسیدیم به تو دشت، به خلبانه کبرا گفتم که خب این دشمنه، شما شروع کنید به آتش رو اینا تا تیمهای بعدی بیان به پشما بکنن، نوبتی این کار رو ادامه بدیم تا من برم برای هلیبورده ها رو انجام بدم و نیروها رو اطراف اینا بشینم. خلبانم بچه کرمانشاه بود و با همون لحجه کرمانشاه یعنی گفت که به علی قسم الان حسابشون بریزم.
محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن، مثل امید صدام حسین که یک هفته ای بیاد تهران، مثل امید مزدور دیگرشون منافقین که از کرمانشاه را بیفتن مستقیم خودشونه برسونن تهران در ظرف 3 روز. اینا محاسباته، توانایی محاسبات دشمن اینه. بعضی از دولت مردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند، من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتا احمقه های درجه یکند.
فرماندهانی که در تحمیل شکست به منافقین و نیروی بعثی عراق در جریان عملیات مرساد نقش بزرگی کرد، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بود. 21 فروردین سال 1378 منافقین با عنوان انتقام شهید صیاد شیرازی را در برابر منزل ناجوان مردان ترور کردند و به شهادت رساندند.
یه غمایی توی این دنیا هست، دل و کوره چشو دریا میکنه، جیگر مادرها تو اول میزنه، کمر باباها رو تا میکنه، پهلوانای محله رفتن و مادرها موندن و کوه خاطرات، اونا که توی بهشتن اما طول عمر مادراشون صلوات.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم و الان سوره شمس هستیم، آیه 7 تا 10 با هم بشنوید.
و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها.
به نفس سوگند و آن که نفس را سامان داد، پلیدی ها و پاکی ها را به او الهام کرد. در قرآن بیشترین سوگند به این آیه خورده شده. این مسئله مهمه. چه خبره؟ چی میخواد بگه خدا؟ 11 دفعه قسم خورده. به خورشید قسم، به نورش قسم، به شب قسم، به نفس قسم، به زمین قسم، به آسمون قسم، به شب قسم. چیه قصه؟ این میخواد بگه تزکیه و خودسازی و تربیت وزنش به اندازه همین هاست. اینقدر هست که وزن تزکیه مهمه. خداوند در قرآن فرمود کار خیر رو اگر بکنید شاید رستگار بشید. وفعل الخیر، کار خیر انجام بدید، لعلکم تفلحون. لعل شاید، اما اینجا میگه قد افلح، لعلنی قد افلح، حتما رستگار میشید. خب این معلوم میشه که این همه سوگند به خاطر اینکه وزن تزکیه به مقدار عظمت خورشید و ماه. و حال خورشید خیلی مهمه برای حیات جانداران، پیدایش ابر، باران، بارش باران، رویش گیاهان، تغذیه حیوانها، اینا همه مرهون تابش خورشیده. و نفسم و ما سواها، قسم به نفس و اون کسی که این نفس رو سرام و سامان داده. تعدیل غرائز، یعنی انسان همش غریزه شهوت نی، همش غریزه هوس نی، همش غریزه خوددوستی، پولدوستی، علاقه ها و گرایش ها و فطریات تنظیم شد اینها. فالهم ها فجور ها و تقوا ها. فجور از فجر یعنی شکافتن، چون فجور فاجر، یعنی پرده عفت و پرده دیانت رو میشکافه، بخاطر فجور گفتن. فهم و درک خوبی ها به صورت فطری در روح انسان هست. فالهمها فجورها، یعنی خود انسان به طور فطری خوب و بد میدونه. میگه قد افلح، یه جمله قد افلح المؤمنون، یه جمله قد افلح من ذکاها، پیداست المؤمن و من زکا و من زکا هو المؤمن. از این معلوم میشه اگه کسی خواست تزکیه کنه لازم به چله نشینی و عرفان های کذایی و نمیدونم ریاضت های کذایی نداره. قرآن میگه قد افلح من زکاها قد افلح المؤمنون. اگر میخوای تزکیه بشی مؤمن، مؤمنم چیه؟ فی صلاتهم خاشعون، لفروجهم حافظون، لامانتهم و عهدهم راعون. گفته این کار رو بکن قد افلح المؤمنون.